به نام خدا. سلام، روز شما بخیر. اینجا رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی اقتصادی. محمد حسین فردوسی هستم و حضور شما شنونده گرامی رو در برنامه امروز خوش آمد میگم.
مسئله کنونی کشور ما این نیست که ما طرح نداریم، حرف درست نداریم. مسئله ما این است که حرف درست و طرح درست رو اونچنان که شایسته است دنبال نمی کنیم. این اساس مسئله است. در محیط های نخبگانی هم این معنا تکرار می شود که جمهوری اسلامی مشکلش مشکل نداشتن حرف درست نیست. حرف درست زیاد زده می شه. مشکلش این است که ما این حرفهای درست را بایستی در عمل اونچنان دنبال کنیم که به نتایج اون دسترسی پیدا کنیم، نتایج اون رو بالعیان و بالمشاهده ببینیم.
امروز تصمیم داریم با همراهی کارشناسان و مسئولین به بررسی الزامات پیمانهای منطقه‌ای در جهت حمایت از تولید ملی بپردازیم و در مورد بایدها و نبایدهای آن صحبت کنیم. در برنامه امروز مهمانان عزیزی داریم که خدمتتون معرفی خواهم کرد و انشاءالله ما در طول برنامه هم مهمانانی به صورت تلفنی داریم که در صورت برقراری تماس در زمان مناسب خدمتتون معرفی میکنم. ۳۰۱۰۳۵ شماره پیامک ماست و تلفن های ما 22-65-22-85 و 27-86-10-35. با ما در تماس باشید و ما را از نظرها و پیشنهادهای خودتون مطلع کنید. نرم افزار کاربردی ایران صدا هم در اختیار شماست. شما میتونین این نرم افزار رو بر روی گوشی های خودتون نصب کنید تا از این راه بتونید هم به صورت زنده با ما همراه باشید و هم برنامه های ما رو در آرشیو این نرم افزار داشته باشید. شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم در اختیار شماست و همچنین رادیو نمای رادیو گفتگو. تمام این راه های تماس در اختیار شماست تا با ما همراه باشید. شما میتونین تا ساعتی بعد فایل صوتی و همچنین متن این برنامه رو بر روی سایت شبکه رادیوی گفتگو با آدرس رادیو گفتگو .ir داشته باشید. تا لحظاتی بعد شنونده برنامه امروز گفتگوی اقتصادی از رادیو گفتگو باشید.
جهاد اقتصادی برای اینه، یعنی جهاد یعنی مجاهدت، یه حرکت هدفمند، هوشمندانه و با توکل به خدای متعال و با اعتماد به حمایت الهی انشاءالله بایستی انجام بگیره.
همراه با تحولات اقتصادی روز ایران و جهان، موج افم ردیف 103.5 مگاهرتز، برنامه از رادیو
گفتگوی اقتصادی، شنبه تا چهارشنبه 14:30 تا 15:45 در
موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه.
بسیار عالی. خانم ها آقایان، شنوندگان عزیز، سلام مجدد. با ما همراه باشید با برنامه دیگری از برنامه‌های گفتگو اقتصادی از رادیو گفتگو. در خدمت میهمانان عزیز هستیم در استودیو. جناب آقای دکتر مجید قربانی فراز، رایزن محترم سابق بازرگانی و اقتصادی ایران و کارشناس دیپلماسی اقتصادی، و همچنین جناب آقای دکتر محمد حسن قدیری ابیانه، کارشناس محترم عالی امور استراتژیک و سفیر سابق ایران در مکزیک و استرالیا، و همچنین جناب آقای دکتر پرهام پور رمضان، کارشناس دیپلماسی اقتصادی. خیلی خوش آمدید، ممنون که تشریف آوردین. خب جناب آقای دکتر، قدیری سلام علیکی بکنین تا دوستان دیگه هم سلام علیکی کنن که آغاز بکنن.
بسم الله الرحمن الرحیم. من دارم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و این ایام عیاد رو به همگی تبریک.
سپاسگزارم. ما هم تبریک عرض میکنیم به شما و همه شنوندگان عزیز. جناب آقای دکتر قربانی فراز، خواهش میکنم.
با سلام و احترام خدمت جناب عالی حضار و کلیه شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستیم.
خب جناب آقای دکتر پور رمضان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی، مهمانان محترم و همکارانتون و تمام شنوندگان عزیز این برنامه. خوشحال هستم که در جمعتون هستم، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. متشکرم از شما عزیز بزرگوار. خب جناب دکتر قدیری عبیانی بزرگوار، اینطوری با هم شروع بکنیم که اصلا پیمان‌های منطقه‌ای اساسا چه تأثیری بر روی دیپلماسی اقتصادی دارن؟ خواهش می‌کنم.
بله خواهش میکنم.
زنده باشید.
امور کلن اگه بخوام عرض، بسم الله الرحمن الرحیم، کلن اگه بخوام عرض بکنم، پیمان های منطقه‌ای مثل هر پیمانی، چه بین المللی، چه WTO، چه پیمان های منطقه‌ای، برای کشورهای عضو این پیمان یک امتیازاتی رو قائل میشن. مثلا در زمینه میزان گمرک، تسهیل صادرات یا واردات. و طبیعتاً توی این پیمان‌ها کسانی که قدرت اقتصادی بهتری داشته باشند و تلاش و تکافوی لازم برای بهره‌مندی از این امکانات رو داشته باشند، اونا میتونن بیشتر استفاده بکنن. این اگر برای ما امکان، فرض کنید صادرات به این کشورها فراهم تر میشود، برای دیگران هم این امکان برای صادرات به کشور ما فراهم تر میشود.
درسته.
و ما اینکه چه مقدار توان داخلی داریم، چقدر مقدار تولید داخلی داریم و چه مقدار نیاز داریم، در این قضیه مؤثر هست. حالا بعضی موقع این پیمان ها پیمان پولی هم هست.
بله.
مثلا بازار مشترک اروپا که یورو منتشر میکنن، اونجا واحد پولشونه.
بله.
ما مثلا باید سعی بکنیم با این کشورها از این پیمانی که مثلا در شانگهای ما عضویتمون پذیرفته شده، که البته مراحل دیگه ای داره تا اینکه ما رسما وارد بشیم و بتونیم استفاده بکنیم،
درسته،
بتونیم از این استفاده کنیم برای خونسا کردن بخشی از تحریم ها.
بله.
حالا یه زمانی بود چین و روسیه هم در شورای امنیت به تحریم ما رأی داده بودن، الان خود اینا تحریمن.
بله.
و هرچی کشورهای تحریمی بیشتر باشن، این به نفع ما تمام میشه.
بله.
لذا مثلا میگه تحریمای ما سویفته که تحریم بانکی است، نتونیم از دلار استفاده کنیم، نتونیم با بانک رابطه داشته باشیم. این مشکل برای این کشورها هم، خیلی از این کشورها هم ایجاد شده، بعضی از این کشورها هم ایجاد شده و به دنبال یه راهکاری هستن برای اینکه اینو دور بزنن. مثلا بله. روسیه خودش سویفت ایجاد کرده. سویفت مثل سوئیچ وسط تقسیم میمونه که مثلا بله. اگه ما میخوایم پولی رو به یه بانکی واریز بکنیم،
بله،
یه پیامک میره که مثلا این چند صد میلیون دلار یا چند ده میلیون دلار منتقل میشه به شما. از کجا بدونن این حساب ماست؟
بله.
یکی دیگه پیامک نزده درست؟ بله. یا نه، اون کار سویفت اینه.
درست.
که میاد میگه بله این رو این بانک زده به اون دیگه، همین پیامک وقتی از طریق سویفت رد بشه قابل قبول هست. لذا ما توی پیمان‌های منطقه‌ای که وارد میشیم سود میبریم. البته اصل بر این نیست که ما تو هر پیمانی وارد بشیم.
بله.
متاسفانه مدت‌ها سیاست خارجی ایران بر این بود که تو هر پیمانی، پیمان جهانی مثل NPT یا جای دیگه، هی وارد بشیم، هی عضو بشیم.
بله.
در حالی که زیانش نصیب ما شده، مثل NPT که هسته‌ای قرار بود در مقابل بازرسی‌هایی که میشویم و تعهداتی که میدیم به ما کمک بکنن.
درست.
اما هیچ کمکی به ما نشد. من معتقدم که برای عضویت در هر پیمانی باید سود و زیانش رو بررسی بکنیم. اگر منافع ما ایجاب کرد عضو بشویم، یعنی عضو نشویم
در صورتی که مشخص بشه منافعی دارد،
مگر اینکه به اصطلاح منافع داشته باشیم، یعنی اصل بر عضو نشدنه و اصل بر منافع ماست. منافع ما اگه ایجاب میکرد، بله.
بله. خیلی متشکرم. همونطوری که خب مقام معظم رهبری همیشه میفرمایند در خصوص ارتباط با دنیا که بر اساس منافع، حالا و منافع مشترک باشه و دو طرفه خب به سود مردم ایران که باشه و یک طرفه به سود اون طرفی ها نباشد.
مثلا الان پیمان ناتو هست.
بله.
خب ما هرگز نمیخوایم به اون بپیوندیم.
درسته.
یعنی اینطوری نیست که هر پیمانی رو ما مایل باشیم بهش.
دقیقا.
بپیوندیم.
متوجهم. سپاسگزارم از شما آقای دکتر قدیری. خب جناب آقای دکتر قربانی فراز، حالا ما از صحبت‌های آقای دکتر قدیری این برداشت رو بیام می‌خوایم برسیم به همون بحث صادرات و وارداتی که مطرح کردن که میتواند پیمان‌ها روی صادرات و واردات هم تأثیر بگذاره. خب اینطوری بگیم که آیا این پیمان‌های منطقه‌ای که به قول خود جناب دکتر عبیانه و با نظراتی که بزرگان نظام از جمله خود از اتاق دارن، چطور با چه راهکاری میتونه روی تأثیرات مثبتی روی صادرات و واردات داشته باشه؟ اینجا ورود بکنیم. بله.
بسم الله الرحمن الرحیم. در ابتدا خدمتون عرض کنم که پیمان‌های سیاسی و اقتصادی که بین کشورها منعقد میشه به چند دسته تقسیم میشه. یکی پیمان‌های دو جانبه است، یکی پیمان‌های چند جانبه و یکی پیمان‌های بین‌المللی و جهانی. پیمان‌های دو جانبه بین دو کشور هست، یا بهش میگن بایلاترال.
بله.
یا به قول فرانسوی یا بیلاترال، که مثلا بین ایران و سوریه که تجارت آزاد هست، یا ایران و چین یا ایران و روسیه. پیمان‌های چند جانبه‌ای هم که مدلش همین پنج پیمان اقتصادی سیاسی هست که بین ما هست و ما عضو هستیم، برای مثال در D8، در سازمان همکاری‌های اقتصادی اکو، در اتحادیه اوراسیا، در پیمان شانگهای و سازمان کنفرانس اسلامی که در سال 2011 به سازمان همکاری اسلامی تغییر نام داد، که در واقع اینها پیمان‌های منطقه‌ای هستند که در واقع جمهوری اسلامی ایران هم به نوعی در اونها عضو هست و نقش آفرینی می‌کنه و به عنوان پیمان‌های سیاسی و اقتصادی به حساب میاد. خب پیمان‌های بین‌المللی و جهانی هم که مظهرش سازمان ملل متحده، که تمام کشورهای دنیا با همدیگه به اتفاق و اتحاد رسیدن که در سازمان ملل متحد که در جنگ جهانی اول جامعه ملل بود و بعد در جنگ جهانی دوم به بعد تبدیل شد به عنوان سازمان ملل متحد، نقش آفرینی کنن و سعی کنن در واقع به طور صلح‌آمیز و گفتگو مسائل خودشون رو حل کنن.
بله.
همینطور که میدونید فلسفه پیمان‌های منطقه‌ای این هست که سازوکارهایی رو ترتیب بدن که این سازوکارها هم در زمینه سیاسی امنیتی و هم در زمینه اقتصادی موجب ترقی و توسعه برای اعضا بشه. و معمولاً کشورهایی که با هم همگرا هستند جزو پیمان‌های منطقه‌ای در میان و با هم همکاری می‌کنن. خب با توجه به بررسی‌هایی که در واقع کشورها انجام میدن، میبینن چه ظرفیت‌ها و پتانسیل‌هایی رو در زمینه تولید چه محصولاتی دارن و این محصولات میتونه به کشورهای همجوار، چون منطقه‌ای، یعنی یه منطقه‌ای هستن که همشون با همدیگه دارن همزیستی مسالمت‌آمیز میکنن از لحاظ جغرافیایی، میتونن چه کالاهایی رو به اون کشورها صادر کنن و جریان تبادلات تجاری در واقع یک فرایند رفت و برگشته و چه کالاهایی و خدماتی رو میتونن از اونها وارد کنن.
بله.
خب ما اگر بررسی کنیم میبینیم که اول باید ببینیم چه ظرفیت هایی از لحاظ تولیدی در داخل کشورمون هست و این ظرفیت ها میتونه تبدیل بشه به ظرفیت های صادراتی برای صادرات به کشورهایی که در این پیمان های منطقه‌ای که ما عضوش هستیم صورت بگیره. خب جدیدترین خب پیمانی که انجام شده یکی پیمان شانگهای هست و یکی پیمان اوراسیا هست که خیلی در واقع منافع اون جملات زیادی گفته شده، مقالات زیادی نوشته شده و تعاریف زیادی شده که این دوتا پیمان با توجه به این که تعدادی از این اعضای این کشورها همسایه ما هستن میتونه موجب شکوفایی اقتصادی ما بشه، با توجه به وضعیت خاص سیاسی امنیتی ما در جهان که خب چندین سال هست که تحریم‌های ظالمانه علیه ما صورت گرفته. این پیمان‌ها موجب این میشه که به نوعی این تحریم ها و به نوعی این سختگیری هایی که دولت های غیر موافق و دولت هایی که میخوان برای ما در واقع به نوعی ایجاد مزاحمت کنن، این پیمان های منطقه‌ای
و بعضن هم دولت های فرامنطقه‌ای
تخفیف بده این تحریم ها و این سختگیری هایی رو که به ما میخواد.
سپاسگزارم. خب آقای دکتر پور رمضان، صحبت های دو عزیز رو شنیدیم و حالا رسیدیم به این داستان همین حالا دولت های منطقی و فرامنطقی و شکوفایی اقتصادی. حالا بحث صادرات و واردات رو که میدانیم اگر اینها شکوفا بشه خب انشالله رو بهبود میره، آیا رو تولید ما هم و رو بهبود تولید هم تاثیر میگذاره این پیمان ها یا خیر؟
ببینید قطعا هر پدیده‌ای در علم روابط بین الملل تأثیراتی رو با فراز و فرودهای متفاوت میتونه بر جامعه بین الملل، بر محیط جغرافیایی اون کشور بگذاره.
درسته.
اما اینکه میزان این در واقع تأثیر در چه حد هستش بستگی به پارامترها و المان‌های متفاوتی داره. یکی از اون المان‌ها در واقع سیاست خارجی توسعه گرا هست.
بله.
که در واقع سیاست خارجی توسعه گرا موردی هستش که ما در دولت‌های در واقع 11 و 12 با چالش‌های عدیده‌ای در این زمینه مواجه بودیم. از زمانی که دولت 13 روی کار اومد این سیاست خارجی رو در پی گرفت. حالا اینکه در واقع چه میزان در این مسئله موفق بوده یا نه احتیاج به زمان بیشتری داره. اما بحثی که هست اینه که در دیپلماسی اقتصادی یکی از در واقع الزامات سیاست خارجی توسعه گرا هست. سیاست خارجی توسعه گرا بیشتر از اینکه یک مسئله سیاست خارجی باشه یک مسئله سیاست داخلیه. بدین معنا که ما باید در ابتدا در داخل کشور مدل توسعه‌ای خودمون رو مشخص بکنیم. یعنی ما در توسعه اصالت رو میدهیم به اقتصاد یا اصالت رو میدهیم به سیاست. یعنی ما خواهان توسعه اقتصادی هستیم یا خواهان توسعه سیاسی هستیم. هر یک از این پارامترها رو که ما بپذیریم مدل جداگانه‌ای برای توسعه و سیاست خارجی توسعه‌گرا باید در پیش بگیریم. یعنی اگر ما اولویت رو بدهیم به توسعه سیاسی خواه ناخواه در واقع روابط خارجی ما تأثیرگذار خواهد بود. این بحث هم فقط بحثی نیست که مربوط به در واقع جمهوری اسلامی ایران باشه. ما در واقع رژیم پهلوی این رو داشتیم، در دولت‌های قبلیش هم داشتیم و یک اصلا ساختار کاملا مبتنی بر روابط بین الملل هست که نوع نگاه از داخل کشور به پدیده توسعه چگونه است. ما نمیتوانیم در یک محیط تعارض آمیز، این تعارض هم میانه در واقع توسعه اقتصادی و توسعه سیاسی باشه، ما نمیتوانیم در این محیط در واقع تعارض آمیز راهبرد و راهکار تبیینی مشخصی رو در واقع تعیین بکنیم. چون نمیتونیم این رو در واقع مشخص بکنیم، خواه ناخواه روی میزان تولید و چیزی که ما از پیوست به در واقع سازمان‌های بین‌المللی یا پیمان‌های بین‌المللی خواهیم داشت متفاوت خواهد بود. و این خیلی مسئله مهمیه که در ابتدا باید در داخل کشور به یک اجماعی برسیم و بعد در واقع در این بود عمل بکنیم. و فقط هم منوط به دیپلماسی اقتصادی نیست. یعنی ما الان در واقع اقتصاد محیط زیستمون هم در اثر در واقع پیوست به در واقع پیمان هایی که اصلا ضرورتی برای کشور نداشت هم دکتر هم در واقع مطرح کردن باعث شده که در واقع همین چالش رو داشته باشی. حالا من در خدمتتون هستم.
خواهش می‌کنم آقای دکتر قدیری، عرضم به حضور شما که دوستان آقای دکتر پور رمضان بحث سیاست خارجی توسعه گرا رو مطرح کردن. خب حضرت عالی به خاطر سابقه چی میگن دیپلماسی که داشتین و سفیر سابق جمهوری اسلامی در مکزیک و استرالیا بودین، قطعاً راهکارها و حالا میتونیم بگیم رادرروها رو خیلی بهتر میشناسین. ببینید الان ما یه مدل توسعه‌ای که می‌خوایم داشته باشیم، حالا دقیقاً درسته بحث توسعه سیاسی و اقتصادی فرمودن که اول باید داخل رو به اجماع برسیم که برسیم به بحث اقتصادی. خب ما چطور میتونیم به اجماع برسیم که یک صدا بشیم؟ که خب خود از آقا که دارن میگن آقا به اینجا برسیم، ولی خب این اجماع شدنه یه مقداری راهکار داره، میشه بفرمایید؟
خب ببینید حالا ما چه به اجماع برسیم چه نرسیم، وزارت خارجه داره یه نوع فعالیت انجام میده.
خب بله،
سفرهای ما تو خارج از کشور رو بیاریم. منتها حالا بحث این که اقتصاد محور باشد یا سیاست محور، ما بیشتر تو سیاست محوری حرکت کردیم تو این سوال.
درست بوده یا اشتباه بوده تا نظر شما؟
به نظر من کامل نبوده.
آها،
یعنی ما حتما باید از روابط اقتصادی بتونیم
بهره ببریم،
امتیازات از روابط سیاسی بتونیم امتیازات اقتصادی بگیریم.
بله.
و در صورت گسترش روابط اقتصادی بعد خود این زمینه رو برای فعالیت‌های سیاسی فراهم می‌کنه. من یه مثالی بزنم خدمت شما. خب من سفیر مکزیک بودم، 2 میلیون دلار اختصاص دادن برای کمک توسعه‌ای به گواتمالا.
بله.
تو وزارت خارجه، حالا از اون جایی که بود، ما هر چی مکاتبه کردیم که آقا جان به ما بگید که با این 2 میلیون دلار من از کالاهای ایرانی چی میتونم بخرم، از اینا بدم به اونو 2 میلیون دلار، مثلا فرض کنید وسایل آزمایشگاهی مدرسه،
بله،
یا تجهیزات دندانپزشکی، یه چیزی که اسم ایران اونجا باشه، جنس خودمونم فروخته باشه. بله. اغلب کسایی که کشورهایی که کمک میکنن اینطوریه. آخرش هم ما جوابی
نگرفتیم.
علتش چیه؟ این اگر 2 میلیون دلار میدیم باید برای این باشه که کمک توسعه‌ای هم بخوایم کنیم به کشوری، برای اینکه 10 میلیون دلار 50 میلیون دلار از قبلش سود بکنیم. یعنی دون بپاشیم
برداشت
کنیم. یعنی کمکایی که آمریکا اروپایی ها میکنن به کشورها، 50 میلیون دلار میدن، 5 میلیارد دلار میخوان از کنارش ببرن. ماها بلد نبودیم، راحت‌تر بود برای اینکه ما این پولا رو بدیم.
بله.
اون موقع میشیم سفیر قوی، سفیر خوب بر نزد کشور مربوطه. خلاصه من ندادم این پولو، این پولو ندادم، گفتم تا برای من مشخص نکنید که با این پول چی میشه. بعد بردن دادن به یه کشور ریزه میزه برای اینکه فرودگاهشو تکمیل کنه. در قبالش چی ما دریافت کردیم؟ لذا توسعه محور اینه که حالا توسعه سیاسی داریم، توسعه اقتصادی داریم، اینا رو من جدا از هم نمیدونم.
بله.
یه موقع سفیر یعنی وزارت خارجه کانادا یا استرالیا بود، گفته بود اگر سفارتی نتونه برای کانادا یا مثلا برای استرالیا، قدم نمیاد کدومشون گفته بودن، درآمد کسب کنه، اصلا ما سفارت میخوان چه کنیم؟ اصلا هدفشون اینه که یه همچین بهره‌ای رو ببرن. ما هم باید با این نگاه داشته باشیم. اونتا برای اینکه این عملیاتی بشود باید کسانی مأموریت برون، چه به عنوان سفیر نفر دوم و کارشناس، که به این مسائل نه تنها اعتقاد داشته باشن بلکه آشنایی داشته باشن.
بله.
مثلا همین اعزام رایزنای بازرگانی چیز خوبی است. اونتا یه اشکالی من همینجا بگم، چه در اعزام رایزن فرهنگی چه در رایزن اعزام رایزن اقتصادی است، اینا وقتی میرن نمایندگی میرن یک کشوری، میتونن توی یه اتاق نمایندگی مستقر بشن دیگه، تلفن چی نمیخوان، نمیدونم خیلی چیزای دیگر احتیاج ندارن، همه هزینه ها که بوده یه ذره بیشتر میشه. اما اینا معمولا دلشون میخواد برن یه دفتر جدا بگیرن، اون وقت باید کرایه دفتر بدن، نمیدونم تلفن چی بذارن، منشی بذارن، دربون بذارن. من همینجا پیشنهاد میکنم، خب الان گفتن به 6 نفر رسیده رایزنای بازرگانی، خیلی فاجعه است.
آره، اتفاقا اون هفته ما با دوستان خود آقای دکتر پور رمضان و جناب آقای از دکتر قربانی پای تلفن بودن، اینها صحبت سر همین داستان ها بود که خیلی تعداد ظاهرا کم شده. بله.
خب چرا کم شده؟ برای اینکه وقتی یه نفر رو بفرستیم، این دوست داره ماشین جدا، تلفنچی جدا، منشی جدا، حسابدار جدا، مأمور ارتباطات جدا.
بله.
اینا احتیاج نیست. خب پولمون نمیرسه، بعد میگیم کمش کنیم.
بله.
رایزن بازرگانی ما بیاد تو سفارت توی از اتاقا مستقر بشه، رایزن فرهنگی ما هم همینطور بیاد اونجا مستقر بشه.
درست.
اون هم میشه حقوق یک نفر. بعد ما الان داریم تو وزارت خارجه، به عنوان مثال دارم عرض میکنم، مثلا من که اونجا بودم 3 نفر، بالاخره یکی مسئول اقتصادی بود، دورش تموم شد، یکی دیگر رو گذاشتیم جاش، یکی دیگر رو گذاشتیم جاش، اونم تموم شد. 3 نفر مسئول اقتصادی بودن، هیچ کدوم کار اقتصادی نکرده بودن.
ده.
یعنی وزارت خارجه این پستایی که داره، یه رایزن بازرگانی داریم، یه مسئولین اقتصادی سفارتخونه داریم. مسئولین اقتصادی سفارتخونه رو می‌خوایم از درون کادر وزارت خارجه انتخاب بکنیم که مأموریت اصلیش پرورش نیروی اقتصادی نیست.
نیست، دقیقاً.
ما باید اینو از بین خبره ترین و مناسب ترین افراد کشور انتخاب کنیم. اینطوری که الان داره اعزام میشه، الان تا دولت قبل امیدواریم این دولت روشو تغییر بده، اعزام مأمور کمک میکنه به حل مشکلات مالی و زندگی مأمور، در حالی که اعزام مأمور باید برای حل مشکلات اقتصادی کشور باشه. خب
بله.
البته تو وزارت خارجه من به شما عرض بکنم پرسنلش مقاومت میکنن. چرا؟ چون قبلا با هر پستی شده، این پستایی که بوده مهم بوده این بره مأموریت، حالا چه به عنوان مسئول اقتصادی، چه فرهنگی، چه مطبوعاتی، چه چیز دیگه. رایزنه فرهنگی هم همینطور.
بله.
میرن خارج از کشور میخوان یه دفتر دستک جدا، حالا یه جایی ممکنه لازم باشه، کشوری مثل پاکستان که مسلمان‌ها زیادن، شیعیان زیادن، هند زیادن، یه دفتر مستقلن، ولی همه جا احتیاج نیست واقعا.
بله درست.
و تو این شرایط من توصیه‌ام به دولت این هست و به وزارت خارجه و به دستگاه‌هایی که میخوان مأمور اعزام بکنن این باشه که این هست که دنبال یه دفتر دستک مجزا نباشن.
بله بسیار عالی. آقای دکتر قربانی فراز، شما به عنوان حالا رایزن سابق بازرگانی اقتصادی ایران و کارشناس دیپلماسی هستید، صحبت های دکتر قدیر رو به عنوان یکی از دیپلمات های با سابقه شنیدید، چیکار باید کرد؟ آیا می شود با اعزام رایزن هایی حالا با تجربه این دوباره دریچه اقتصادی باز کرد یا نه تازه نفس ها بیان و زودتر؟ یادمه که شما هفته گذشته فرمودید کریدورهای کشورهای عربی آفریقایی رو باز بکنیم خیلی بهتره، درسته؟
بله، همونطور که استحضار دارید بحث رایزن بازرگانی یا به عبارتی کامرشیال اتچ یا اتش کامرشیال به قول فرانسوی ها وابسته بازرگانی که در افواه عمومی و در مدیا به نام رایزن بازرگانی شده، واقعا نقش مهمی رو در اقتصاد و تجارت کشور و دیپلماسی اقتصادی بین المللی داره. خب همینطور که آقای دکتر قدیری هم فرمودند، ببینید کسایی که در وزارت صنعت معدن تجارت و سازمان توسعه تجارت هستن تحت عنوان Trade Promotion Organization، سازمان توسعه تجارت، در تمام دنیا این سازمان‌های توسعه تجارت وجود داره.
بله.
اگر برید بررسی کنید ببینید در خیلی از کشورها رایزن‌های بازرگانی در بسیاری از کشورهای اروپایی یا اسکاندیناوی از 194 تا شروع میشن، میرسن به مثلا 180 تا 150 تا، یه لیستی بود که من داشتم بررسی میکردم، یا در کشور الجزایر که من بودم تعدادشون مثلا ترکیه چندین رایزن بازرگانی داشت در صورتی که ما یکی داشتیم، یا در کشور تونس
الان داریم،
در حال حاضر نداریم، در کشور تونس مثلا چین شاید یه دفتری داشت با 15 تا رایزن بازرگانی، با اینکه کشور 12 میلیون جمعیت داشت. بنابراین نقش رایزنهای بازرگانی در کشورهای مختلف به عنوان کسایی که به عنوان کسی که هست که در رابطه با مسائل اقتصادی و تخصصی تجارت آگاهی داره، اگر بخواد مارکتینگ، اینترنشنال مارکتینگ کنه یا اینترنشنال ترید کنه، آگاهی کامل داره که در این بازار بایستی به چه صورت و با چه گفتمانی مذاکرات تجاری انجام بده، با چه گفتمانی شناسایی محصولاتی رو بکنه که ظرفیت‌های صادرات به کشور متوقفان فیه داره. واقعا این رایزنهای بازرگانی هستن. درسته حجم کار بسیار وسیع، بازار بسیار گسترده هست، ولی با این حال میگن ما لا یدرک و کلهو لا یدرک و جلهو، اون چیزی که کلش درک نمیشه جزش هم ترک نمیشه. در دولتهای قبلی متاسفانه بحث رایزنهای بازرگانی به خاطر محدودیتهای منابع مالی کم شد، ولی در دولت کریمه آقای رئیسی خوشبختانه در حال حاضر ما 6 رایزن بازرگانی داریم و در حال حاضر هم معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت پریشب تو برنامه سریا صحبت می‌کردن، گفتن 6 رایزن بازرگانی دیگه هم در حال اعزام داریم. بنابراین در مقایسه با کشورهای دیگه ما ممکنه تعداد رایزنهای بازرگانیمون کم باشه، ولی همین هم به عنوان یه نقطه قوتی هست که در مدت کوتاهی که دولت جدید اومده تونسته اینا رو اعزام کنه جهت ارتقاء و توسعه تجارت خارجی کشور و رایزن بازرگانی در خارج کشور. رایزن وزارت صنعت معدن تجارت نیست، رایزن کل کشوره. یعنی